بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله به اینجا رسید که درباره خرید و فروش سهام با نام که باید حتما در دفتر ثبت شرکت، ثبت سهام، اونجا شخص بره امضا کنه، فروشنده در یه فرض خریدار هم باید بره امضا کنه و اون این که سهم هنوز پول تعهداتش کامل پرداخت نشده باشه. سلام علیکم. خریدار هم باید امضا بکنه. صحبت این بود که این چجوری با این مسئله مواجه شیم و آیا معامله بدون این امضا صحیحه یا صحیح نیست. گفتیم که یه فرض این بگیریم که سندی که اونجا باید امضا بشه مثل بقیه اسناد صرفا حکایت کنه از نقل و انتقال. اگر اینجور باشه امضا رو چجوری باید تلقی کنیم که درست بشه؟ بیاین بگیم امضا به اینجور درست میشه که با امضای اون دفتر شرکت و اشخاص ثالث اعتبار می کنند که شخص صاحب سهمه و بیشتر از این نباشه که به این طریق که اونها اعتبار کردن و این امضا کرد اون قبض و اقباض تحقق پیدا می کنه. یعنی قبض و اقباض وقتی تحقق پیدا میکنه که تحت سلطه شخص قرار بگیره. تحت سلطه وقتی هستش که دیگران اعتبار کرده باشن شما میتونی در این تصرف کنی و ازش بهره مند بشی. این چون یه امر اعتباریه، این امر اعتباری رو قانونگذار اومده گفته خیلی خوب، ما میتونیم این رو چون وابسته به اعتبار دیگران و شرکت هستش که شما کی سلطه پیدا میکنی نسبت به این سهم، این رو مقید میکنیم، میگیم با این یه وقتی باید تعیین بشه که شما سلطه پیدا کنی. هر وقت رفتی امضا کردی این سلطه برای خریدار پیدا میشود و خریدار صاحب ید میشه. قبل از اون خریدار ید نداشت، بنابراین شرکت اون رو امارهی برای اینکه اون مالک باشه نمیشناخت، میگه من شما رو مالک نمیدونم. اشخاص ثالث هم ید چون طرف نداره مالک نمیدونه. بعد از امضا شرکت میگه خیلی خوب، حالا دیگه من تو رو مالک میدونم و تو سلطه پیدا کردی. شخص ثالث هم میگه خب امضا شد، شرکت هم دیگه طبعا قانون داره میگه شرکت هم باید مالک بدونه، منم دیگه این ید پیدا کرد، سلطه پیدا کرد، چون کارهایی که توی شرکت میتونست انجام بده رو میتونه انجام بده، ما اون رو مالک میدونیم. در واقع یه لحظه، در واقع معامله قبلش انجام شده ولی شرکت و شخص ثالث که نباید نظر بدن که آقا کی معامله انجام شد کی معامله انجام نشد. اونا چی کار به این کارا دارن؟ نمیدونن، شاید معامله انجام شده باشه شاید باطل باشه، به اونا اصلا ربطی نداره. اون کسی که بهش ارتباط پیدا میکنه دستگاه قضا هست که اگر دو نفر معامله ای انجام دادند و یکیشون اومد منکر شد گفت نه خیر من معامله انجام ندادم، مثلا فروشنده گفت من امضا نمی کنم چون معامله ای انجام نشده، شخص میتونه بره به دستگاه قضا مراجعه کنه چون مستقل از این امضا معامله ملاک هستش، مستقل از این امضا تحقق پیدا میکنه، میره به در قاضی شکایت میکنه، میگه آقا معامله انجام شده این مال رو به من تحویل نمیده، باید بیاد امضا کنه توی شرکت که شرکت من رو صاحب مال بدونه. قاضی الزام میکنه فروشنده رو، طبق این بیان قاضی باید الزام کنه فروشنده رو بگه برو امضا کن دفتر رو، البته در صورتی که ثمن پرداخت شده باشه، چون این دوتا میدونید که نسبت به خریدار و فروشنده هر کدومشون حق دارن مال رو به دیگری تحویل ندن مگر اینکه او بهش تحویل بده، یعنی یه کار همزمانه. میگه خیلی خوب، تو سمن رو کامل بده، تو باید بری امضا بکنی این رو. یعنی نقل و انتقال تحویل مال با این امضا تحقق پیدا میکنه، ولی شرکت که چیکار داره؟ شما دوتا معامله کردید یا معامله نکردید بیاد بینتون قضاوت کنه یا معامله اتفاق افتاد یا معامله اتفاق. میگه هر وقت اومد تحویل، هر وقت اومد امضا کردش تحویل داده، منم دیگه اون ید پیدا میکنه و معتبر. این یه تصویری هست که میتونیم در این مورد درست بکنیم. نتیجه قضاییش هم اینه که باید چون تحویل نشده در صورتی که ثمن پرداخت شده باشه قاضی الزام بکنه فروشنده رو. اگه فروشنده تحت اختیار و امکانش نیست، اصلا نیستش، مرد، یه اتفاقی افتاد یه که نمیتونه بره امضا بکنه این مال رو، یا به هر چیزی دسترسی بهش نیست یا خودداری میکنه از این کار، قاضی میتونه به شرکت بگه که شما امضا این نقل و انتقال رو ثبتش بکن. چرا؟ چون قاضی میخواد مال رو بگیره تحویل به اون یکی بده، همونجوری که خونه رو تخلیه میکنه تحویل اون یکی میده، این مال رو میخواد تحویل بده، میگه تو دفتر ثبت کن. حالا شما بفرمایید.
این توی موارد دیگه یاد فقط یک امانه است برای کیه؟ هم امانت دیگر میتونه قانون بشه، شاهد بیاد، هم که با علم طرف. حالا ما تو ما نحنفی بر اساس این قانونی که داریم، مثلا اشخاص ساده است، قانون میگه که بدون این ثبت که حالا میخوایم بگیم که توجیه میکنیم که امارت این اثر نداره برای اینها. یعنی حتی اگر مثلا خودشون شاهد معامله بودن یا اینکه شاهد بیاد یا اینا معامله صورت پذیرفته، اینها براشون کم زنی کنه، پس معلومه این دیگر نیست، یاد اماره نیست براشون.
این شاهدی بعد اینه که به نوعی دخالت داره صرفا. بنابر این که اینجوری معنا نکنیم، یعنی نگیم که این که میگه معتبر نیست پیششون، معتبر نیست پیش شرکت و اون، به این معنا نیستش که یعنی اصلا عرضم به حضورتون اتفاقی نیفتاده، بلکه اینی که من میگم با این معناست که وقتی میگیم معتبر نیست، یعنی اونا میتوانن معتبر نشمرن، بگن واسه ما که به ما چه ربطی داره، بره تحویلت بده بعد من با تو رو مالک بشناسم. تا وقتی که تو ادعا میکنی مالکی، او هم مدعیه که مثلا مالک نیستی، یا بگتم مالکی، من که نمیدونم، بیاد امضا کنه تحویل تو بده، معتبر دونستن. و اینجوری اگه معنا کردیم با حرف من میسازه، یعنی من دارم یه نوعی توجیه میکنم که سند رو از سند بودن خارج نکنیم.
و اشکال این تصویری که فرمودید این هست که در تعریف برگه سهام هیچ یک از یعنی حقوقدانا و تعریفی که کردیم هیچ کدوم برگه سهام رو ملک نمیدونن.
خب
یعنی همشون یه اماره بر سهم اون شخص.
بله.
بذارین که میفرمایید این تصویر رو که میفرمایید خلاف اون تعریف.
نه دیگه، اتفاقا همین رو دارم با همین مبنا اومدم جلو و اصلا مقیدن به این که برگه سهام قبض و اقباض با برگه سهام حل نمیشه. چرا؟ چون سهام برگه سهام اصلا خرید و فروش نمیشه که قبض و اقباضش حل شه. قبض و اقباض برگه سهام برگه سهام اصلا دخالتی در مسئله نداره. اونی که اهمیت داره قبض و اقباض، اونی که خرید و فروش میشه سهمه که اسم معناست و اوست که باید تحت تحت به من تحویل داده بشه.
یعنی که معنای قبض و اقباض، یعنی
میدونم قبض و اقباض سهم، نه قبض و اقباض. قبض و اقباض سهم یه امر اعتباریه و این با امضا، با این که شرکت معتبر بدونه، اشخاص ثالث معتبر بدونن، این از جهاتی این خلاف ظاهر رو داره. یکی این که به نظر میرسه زیل میخواد بگه که شرکت و اشخاص ثالث معتبر نمیدانند، معتبر نیست نزد اونها، به این معنا که این تا امضا تحقق پیدا نکنه اصلا انگار نقل و انتقالی نشده است در واقع که بخواهد معتبر شود. ما اینو یه اجمالاً خلاف ظاهری داریم توش تصرف میکنیم. یه خلاف ظاهر دیگه هم هست و اونه که تصویری که ما داریم میکنیم اینه که همزمان، یعنی یک اتفاق داره میفته، اعتبار توسط شرکت و دیگران همراه با امضاه، این دوتا یه چیزه. وقتی امضا داره میشه، چون گفتیم میزان در ید اعتبار دیگرانه، امضایی که داره میشه با این امضا قانونگذار داره میگه دیگران معتبر میکنن، تا این امضا انجام نشده دیگران معتبر نمیکنن. باید یه تقدم و تأخری گویی به لحاظ واقعی، به لحاظ رتبی بین این دوتا انگار برقرار باشه که تا امضا نشده معتبر نیست، وقتی امضا شد معتبر می‌شود. در حالی که تصویر ما اینجوره که این دوتا انگار یه چیزه، یعنی ید همراه با امضاه، نقل و انتقال قبض و اقباض با امضا تحقق پیدا کرده، پس اعتبار هم با امضا، نه که به صورت سبب و مسبب گویی، گویی با هم تحقق پیدا کرده. که یه همچین خلاف ظاهری هم چیز مهمی نیستش، ولی بالاخره ظاهر عبارت اینه که باید اول امضا گویی رتبتاً مقدم است بر اعتبار، در حالی که ما داریم میگیم امضا و اعتبار یک جاست، یک چیزه. اگه اصلا امضایی در کار نبودش، شرکت اعتبار میکرد به جای امضا، همون اعتبار کافی بود دیگه. حالا داره میگه امضا اعتبار هستش، گویی همچین چیزی رو من دارم تصویر میکنم، خیلی بین این دوتا سبب و مسببی تصویر نمیشه. حالا این بحث تمام، حالا ببینیم جور دیگه ای هم میشه که ببینیم این یه کاره ای باشه. تصویر دوم این که رو این مبنا پیش بریم که امضای فروشنده و در بعضی فرضها امضای خریدار، اینها به نوعی دخالت داره در نقل و انتقال. یعنی نقل و انتقال اگر با این امضا نبود، این که گفتن اعتبار نداره، چون نقل و انتقالی واقع نشده که اعتبار نداره. ظهور ذیل رو اخذ کنیم ببینیم، ظهور ذیل با اون معنایی که داریم میگیم، ببینیم آیا اینجا چجوری باید تصویر کنیم مسئله. اولا یه همچین چیزی ممکنه کسی بگه شواهدی وجود داره براش. ما مثلا از چیزایی که هست شهود در طلاق، شاهد در طلاق که میاد برای اثبات که نیستش که دو نفر شاهد بشن طلاق رو، تا اینکه بتونن در وقت نیاز اثبات کنند که طلاق چیزه، طلاق اتفاق افتاده. نه، مثل شهود در طلاق مثل شهود در بی نیست. شما میگی اگه یه معامله کردی، قرضی دادی، آیه مثلا میگه اگه چیزی بود، شما دو نفر هم شاهد بگیرید که اختلاف بعدن نشه. شهود در بی میان که شهادت بعدن بدن که آقا این معامله اتفاق افتاده، ولی شهود در طلاق اینجوری نیستن، جزء دخالت دارن در صحت طلاق. اگه شاهد نباشه طلاق صحیح نیست. شبیه اونجا که شاهدها متفاوت از بقیه شاهدها هست، اینجا شبیه اونجا بگیم هست. اینجا مالا قانونگذار اومده میگه امضای شما ثبت در دفتر شرکت مثل بقیه ثبت ها نیست، بقیه ثبت ها میری ثبت میکنی تا دیگران بفهمن اگه یه وقتی یه مشکلی بودش از این ثبت کشف بشه که معامله ای انجام شده. ولی ثبت در اینجا شبیه اونجاست، اگه شما ثبت نکردی معامله باطله. خب از این نظر خب میگیم خیلی خب میشه، قابل تصویر هست، تو فقه هم داریم. اما با این بیان که عرض کردیم که دخالت داشته باشه، مسئله اینه که خب چه موقعی باید ادعا کنیم که معامله انجام شده؟ تو تو فرضی رو در نظر بگیرید، اول بریم سراغ چیز، اول بریم سراغ خریدار. گفتیم یه فرض خریدار هم باید امضا کند و بدون این تشریفات که فروشنده و خریدار امضا کنند معامله اعتبار نداره. بریم سراغ خریدار ببینیم خریدار امضا که میخواد بکنه اونو تصویر اول ببینیم میتونیم بکنیم یا نه، بعد میریم سراغ فروشنده. یه معامله ای انجام شده، من سهم رو به شما فروختم، حتی میریم با هم دیگه توی محضر اینو درج میکنیم، مینویسیم که من اینقدر سهم از این شرکت به فلانی فروختم، محضرش میکنیم، ولی تا نرفتیم تو شرکت ثبت کنیم که فایده نداره. دوتامون باید بریم تو شرکت ثبت کنیم چون سهم ناقصه، باید بریم ثبتش کنیم. کی معامله انجام شده؟ اون وقتی که من و شما تو محضر رفتیم و عرضم به حضورتون معامله را انجام دادیم، اونجا که نقل و انتقال میگیم اتفاق نیفتاده. بعد میریم توی محضر، من امضا میکنم میام میرم، شما میری بعدن امضا میکنی برگرو میایی میری، بعد از تموم شدن امضای شما باید معامله اتفاق بیفته. و اگر سهم کامل باشه بدون این که شما امضا کنی معامله باید اتفاق افتاده باشه، یعنی با امضای من معامله تموم شده باشه. درست شد؟ من فروشندم، شما خریدار. من میرم امضا میکنم، بگیم اینجا معامله نقل و انتقال اتفاق افتاده، میگیم که خب شما که امضا اگر لازم باشه، نه معامله اتفاق نیفتاده، امضا که شما کردی تحقق. مسئله اینه که ما بین ایجاب و قبول یه دونه ارتباط زمانی قائلی، یعنی میگیم ایجاب و قبول باید جوری باشه که عرف بگه این دوتا نزدیک به همه، این فروخ رو خرید، در حالی که این کار هم ثبتش توی دفتر، یعنی موقع رفتن فاصله زمانی ممکنه اتفاق افتاده باشه و میتونه اتفاق بیفته، چون اینا که دیگه الزامی نداریم به لحاظ قانونی، هم امضای دو طرف لزومی نداره همزمان باشه، هیچ کدومش الزامی برای همزمانیش نداریم، اما طرفین معامله تو ایجاب و قبولشون الزام همزمانی داریم، همزمان که یعنی نزدیک به هم باشه. عرف بگه اگه این امروز فروخ اون یکی خرید دیگه، داریم میگیم جو. خب حالا داریم میگیم این یه جایی از این معامله میخواد تحقق پیدا کنه. خب تصور ببینیم چجوری میتونیم تصورش بکنیم. اونو مشکله قضیه توی خریدار این مسئله است که خریدار امضاش آیا دخالتی در معامله داره؟ یعنی میگیم معامله همون جوری که مثلا فرض کن یکی ایجاب میکنه، فروشنده میگه فروختم، خریدار باید رضایت داشته باشه و قبول کنه و رکنی از ارکان معامله است، دخالتی تو معامله داره، آیا امضای خریدار هم دخالتی تو معامله داره؟ یعنی معامله بدون امضای خریدار اصلا معنا نداره، معامله بدون امضای خریدار یه رکن نداره، رکنش کامل نیست، باید هم رضایت قلبی داشته باشه، هم معامله شرعی به قول معروف بدون امضا رو انجام داده باشه، هم باید بره خودش با رضایت خودش امضا بکنه. دو تیکه گویی ایجاب دو تیکه‌ایه، فروشنده باید بگه بیع تو و امضا کنه، خریدارم باید بگه قبل تو و امضا کنه. یه همچین حالتی رو تصویر کنیم بگیم اصلا بدون این نمیشه. خب چه فرقی هست بین سهم ناقص و سهم کامل؟ چرا در سهم ناقص معامله باید با امضا باشه، در سهم کامل لازم نیست معامله با امضای خریدار باشه. اگه دخالتی داره امضا در مسئله، باید فرقی نداشته باشه، هر دوش یه جور باشه. اینی که فرق گذاشتیم، یعنی فرق گذاشته قانون بینشون، بیشتر از این که یه اعتبار از خودش در آورده، میگه معاملات میتونه بگید فروختم و خریدم بین خودتون قرار بگذارید، ولی من دلم میخواد تو این معامله یه اعتبار اضافه بکنم، و اگر این دستوری که من میدم و این تشریفاتی که من میگم شما رعایت نکنید، اصلا اعتبار نداره معاملتون. خب همینجا گیر چیز پیدا میشه دیگه، همین گیر پیدا میشه که قانون، ما که به عنوان شهر داریم بحث میکنیم، میشه قانون خلاف شهر. باید بگیم که نخه بی خود داری یه قید اضافه میکنی، شما نمیتونی بیایی چیزی که خرید و فروشی که باعث نقل و انتقال میشه رو یه ضوابطی رو توش بگنجونی داخل کنی، این میشه قانون. یعنی صرفا یه اعتبار اضافه داری میکنی، میگی همه جا بی با بی تو قبل تو مثلا تحقق پیدا میکنه، الا تو شرکت ها باید امضا ضمیمه بشه. میگه خب این قانون خلاف شهر میشه دیگه، ما معلوم داریم راجع به همینا بحث میکنیم.
خلاف شهر نمیشه.
بیاییم اینجوری تصویر کنیم، بگیم فرق است بین سهام ناقص و کامل. در موقع پذیر نویسی اون کسی که سهام چیز، اون مؤسسین شرکت وقتی سهم رو عرضه می کردن که یه نفر بره امضا بکنه، هنوز شرکتی که تحقق پیدا نکرده بود، خود این سهامدارها گفتیم از طرف شرکت تعهدات شمای خریدار رو می پذیرفتند و از طرف شرکت به شما تعهداتی می دادند. فضول. بعد که شرکت تأسیس می شد این قرارداد فضولی تحقق پیدا می کرد. موقعی که شرکت هست خودش میخواد عرضه اولی باشه، یعنی میخواد عرضه کنه یه سری سهام جدید رو، خودش داره با طرف خریدار قرارداد میبنده، تعهد میده، تعهد میگیره. اما در جایی که یه نفری سهام رو خریده، حالا میخواد به نفر بعدی بفروشه، این که نماینده شرکت نیست که از طرف شرکت بپذیره تعهدات خریدار رو و یا از طرف شرکت تعهدات به خریدار بده. تعهدات خریدار رو آره، تعهدات خریدار رو میگه خب من از این طلب دارم، این طلب رو منتقل میکنم به تو، این مهم نیستش، میگه میفروشم به تو. اما این آدم الان تعهد به سهامدار که نمیخواد بده خریدار، تعهد به شرکت میخواد بده تو سهم ناقص. تو سهم کامل تعهدی نداره نسبت به شرکت، چون نسبت به مبلغ اسمی که پرداخت شده تعهدی به شرکت نداره. توی سهامدارها هم هیچ تعهدی، قبلا صحبت کردیم، هیچ تعهدی نسبت به شرکت ندارن، هرچی دارن شرکتی که تعهد داره نسبت به اونا باید سودو بده، موقع انحلال پولشونو بده، نمیدونم این حرفا. اینا هیچ تعهدی نسبت به شرکت ندارن سهامدارا.
چه رو بالاخره یه تعهداتی دارن که اگه مثلا
اینا یه تکالیفی هم اگر داشته باشن که باید مثلا چه کارایی، ربطی به شرکت نداره، نه لزومی نداره تو جلسات شرکت کنن، هیچ الزامی بر شرکت در جلسات ندارن، آخر شرکت قفل میکنه دیگه کارش. اینا الزامی ندارن که شرکت کنن. پس تنها چیزی که هست اینه که سهامدار، یعنی خریدار سهام، اگه سهام ناقص باشه، هنوز پولش تکمیل نشده، باید یه تعهدی به شرکت بده. فروشنده که این تعهد رو نمیتواند بدهد، از طرف شرکت این تعهد رو بپذیره، پس طرف باید بره توی دفتر، این میشود تعهدی که او دارد به شرکت میدهد با این امضا. پس تفاوت قابل تصویره بین سهام کامل و سهام ناقص. سهام کامل تعهدی در کار نیست، امضای خریدار رو نمیخواد، سهام ناقص تعهد خریدار رو به بقیه پرداخت سهم میخواد، بنابراین باید این تعهد رو بده. فروشنده که نمیتونه این تعهد رو بگیره ازش، بره به شرکت. پس قابل تصویر هست، اگرچه به نظر ما لازم نیست.
خب این تعهدی که شخص
این قابل تصویر هست
بده در قبال این سهمی که داره باید
تصویر. آره دیگه،
وقتی من این سهم منتقل میکنم، این سهم باید شخصی که من دادم بهش باقی.
فرمایشتون کاملا درست، همینی که شما میگی، یعنی لزومی نداره که بره تعهد رو به شرکت دوباره اعلام کنه یا تعهدی بده. سهم وقتی داره خرید و فروش میشه، گفتیم یه معنایی است که تو دلش یه تعهداتی هست، یه حقوقی هست. یکی از تعهداتش اینه که به شرکت بدهکاری داره. این رو وقتی شما به یه نفری منتقل کردی، خود به خود او هم وقتی این سهم رو خرید با حقوقی که دیگران نسبت به این دارند و تعهداتی که صاحب سهم داره منتقل میشه. هیچ الزامی نیست که فروش خریدار باید امضا کنه و این امضا بشود مثلا جزئی از معامله، مثلا بشه تعهدش. این امضا نهایت چیزی که میشه درش تصویر کرد، چون با خرید و فروش منتقل میشه این تعهد، نهایت چیزی که میشه باهاش تصویر کرد این که امضای خریدار اینه که بله من فهمیدم، اطلاع دارم که اینجا تعهدی وجود دارد و این سهم ناقص است و به من متهم دارد دیگه. این امضا به معنای مثل معنای سبچیش میمونه، یعنی گواهی بر این است که من میدونم که این سهم ناقصه، بیشتر از این چیزی نیستش. اینجور نیست که جزء معامله بخواد دخالت کنه. امضای خریدار بنابراین به نظر ما صاف نمیشه هر کاریش کنم. من راهی پیدا نکردم برای اینکه امضای خریدار رو بیارم جزء معامله قرار بدم.
شما در با این قانون الان شرط ضمن عقد هستش هم اول کار.
حالا ببینیم اینو میتونیم تصور نداره. ببینیم یه همچین چیزی میشه. اب نداره ببینیم یه همچین چیزی. تو ضمن امضای فروشنده در نظر میگیریم که انواع و اقسامش، خریدارم بعدش ببین آیا یه همچین چیزی قابل تصویریه. میریم سراغ امضای فروشنده. امضای فروشنده با این فرض داریم بحث میکنیم، امضای فروشنده دخالت داره تو نقل و انتقال، بی تأثیر نیست، دخالت داره تو نقل و انتقال. این امضای فروشنده که دخالت داره تو نقل و انتقال چند تصویر داره؟ سه تا تصویر اجمالی، من سه تا تصویر اجمالا پیدا کردم که دخالت بدم. یک، بگیم امضای فروشنده جزئی از ایجابه. همین الان که داشتم تصویر میکردم یکیش شبیه همین بود دیگه. میگیم فروشنده فقط نباید بگه فروختم آقا این مال رو به شما، این سهم رو به شما، دو تا کار باید انجام بده، هم بگه فروختم هم امضا کنه تا ایجابش کامل بشه. ایجابش دو تیکه ایه. میتونست ایجابش مثلا فرض کن 4 تیکه ای باشه، بگن باید حتما فلان کارم انجام بده، حتی بگن که باید بره ثبت شرکت، ثبت معمولی اسناد اونجام ثبت کنه تا ایجابش کامل بشه، اونم دخالت بده. مثلا چیز مهمی نیستش. ایجاب رو مجموعه ای از این کارها،
انشا از طرف انشا میکنه با نفس انشا که ایجاب باشه،
ایجاب نیست. اشکال اینه ایجاب نیست.
نیست آخه همچین چیزی.
میدونم
مثلا در این زن رو عقد میکنه،
اون در معاملات عادیه، اون در معاملات عادی همینه.
ما داریم این بحث رو تطبیق میدیم با معاملات عادی دیگه.
نه دیگه، ما داریم میگیم ممکنه که اینجور قانون گذار نگاه میکنه به
مثل طلاق،
میگه این جزئی از ایجاب، مثل طلاق نه، این جزئی از ایجابه. طلاق ایجاب، شهود
جزئی از
نه، شهود شرط ضمنه، شرط صحته، وقوع
شما همینطور میدونید بگید، نمیتونید بگید جزئی از ایجاب،
نه ممکنه جزئی از ایجاب باشه، یعنی میگه ایجاب تحقق پیدا نکرده تا امضا نشه.
آخه معنا نداره،
قبول هم که بکنی مشکلی رو حل نمیکنه، چون اصلا ایجاب اتفاق نیفتاده.
خب این درست نیست. چرا؟ چون ماهیت امضا چیزی غیر از اون چیزی که من تعهد میکنم نیست.
نه
اصلا امضا یعنی تشدید تعهد، ثبت یعنی تشدید تعهد.
خب آخه شما ثبت به معنای معمول رو در نظر گرفتی، ما داریم میگیم اینجا قانونگذار ممکنه امضا رو میگه آقا شما ایجاب قولی تنها کافی نیست، باید دو تا ایجاب به کنار هم زمین بشه با زمان امضا.
ایجاب دو تا چیز نیست، یه چیزه،
دو تا چیزه، دو
نیست
چیزه.
دو تا چیز.
شما یکی میگی به تو، یکی امضا میکنه.
خب امضا تشدید هم به تو،
نه تو گفته از اونجا بگی این تو بگه معمولی، آره ولی اینجا میان
محبت امضا هم
نه اتفاقا نه اتفاقا اتفاقا
امضا دارم مؤکدش
اصلا و ابدا اتفاقا به اعتبارن هیچ معامله ای انجام نشه، ممکنه کسی بگه که امضای پای سند این ایجابه، تا این کارو چنون که
از ایجاب.
نه ماها این که فقهمون اومده گفته که یه معامله داریم مستقل از ثبت، و الا به طور عادی ثبت تو کشورهای دیگه تو حقوق دیگه اینه که این ثبت این که قبلا یه جایی اتفاق افتاده نیست، امضا کردی معامله کردی، امضا نکردی معامله ای انجام نشده.
خب این امضایی
هم احسن حالا امضا تو لفظ اینجا پس میشه امضا، پس ماهیتش این نیستش که حکایت شده تأکید کنه خیلی خوب
اب
نداره. حالا اینجا داره میگه آقا دو تا نمیشه دیگه،
اگه معامله باشه مثلا مجازیه،
حالا اینجا داره میگه دو تا نمیشه دیگه، حالا اینجا داره میگه دو تا نمیشه باید داشته باشی رو هم دیگه اش
انشا معقول نیست. چرا ما انشا اول من انتقال دادم؟
نه
انتقال
وقتی
دادی شما میتونید بگید شرطه.
نه آقا انتقال وقتی دادی که اوغلا اعتبار کرده باشند انتقال دادی. حالا قانونگذار میگه آقا من دارم یه چیزی رو در این ایجاب شرط میکنم که شما باید ایجاب دو تیکه‌ای باشه، لفظ و امضا، این دو تا رو باید داشته باشی. نتیجهش این میشه که معامله تحقق پیدا نکرده اگر امضا نکنه.
مثال که داری مثلا شما تو حج هم با لبیک و تلبیه و دیگه هم لباس
میشی، اون شرطه
محرم نمیشی.
نه محرم نمیشی،
حالا با لبیک فقط احرام نمیبندی که
محرم نمیشی،
شرطش انشاء نیست، دو
تا تیکی هست دیگه.
بابا لبیک که آدم میگه این لبیک مثلا به توه که لباس احرام بپوشی دیگه، نمیدونم از اون کارها اجتناب کنم، شرط احرامت نمی، اصلا معقول نیست انشا دو تا چیز باشه.
چرا نمیشه؟
نمیشه انشا وقتی پس با اولی که انشا تحقیق پیدا نکرد.
خب نکرد دیگه بگم تو مثلا صحبت
تحقق پیدا نکرد، اصلا
میگن
معقول
تحقق
پیدا، مثلا
اینکه
خب ما میگم فلان چیز رو،
خب باشه ما میگیم دو تا چیز دیگه،
من میگم دو تا که معنا نداره.
چرا دو تا؟
اگه با اولی تحقق پیدا میکنه دو تا
میگه دو تا تیکه اینجوری تحقق پیدا میکنه، میگه این دو چطور شما اگر
مثلا انشاء معلق وقت میشه
معلقه یا نصف انشاء رو انجام داده دیگه،
دو هم که مثلا انشاء معلق میشه،
انشاء معلق نیست دو تا تیکه است،
دارم که اون تیکه تکمیل کننده اینه،
میدونم تکمیل کننده است ولی هیچ کدوم معلقه بر اون یکی نیست.
چرا میگه تو میگی تا امضا
تا...
درست
میدونم صحتش معلقه، خود انشا که خود انشا که معلق نیست. نه
انشا آقا پیدا کرده از یک لفظ،
نه دیگه توجه کن
به امضا که بعدا
چه میذاره، خب دو تاش با هم باشه دیگه،
نیست انشا هم چیزی
چه فرق میکنه دو تا تیکه با هم دیگه باشه،
باید شاره باید
شما باید چطور اگه همون دیگه ها خب اون یه بحث دیگه است، ما الان داریم تحلیل قانونیش بعد میگیم شعریش هم همینه، نتیجهش هم بگیم که چی میشه. اگر بعدن اومدید امضا کردید، یعنی امضا از بیع شما متأخر افتاد بعدن اومدید امضا کردید، اینو میتونید بگید که بستگی داره، بگید که این اشکال نداره، تأخیر بین دو جزء ایجاب اهمیتی نداره، یا بگیم نه همونجوری که ایجاب و قبول به نحو عرفی باید به هم نزدیک باشه، اینم باید به نحو عرفی به هم نزدیک باشه. اگه امرو فروختی در اولین فرصت ممکن بری امضا کرده باشی، و الا امرو بفروشی امضا نکنی بذاری دو سال دیگه بری، این اون بی اولیت هم از بین رفته. هر دوش قابل تصویر هستش و از چیزای دیگه ای هم که از آثار مسئله هستش این که قاضی نه فروشنده رو میتونه الزام کنه به امضا، نه شرکت رو میتونه الزام کنه به ثبت که آقا این منتقل شد. چرا؟ چون واقعا منتقل نشده، این دوتا ایجاب اتفاق نیفتاده رو هم منتقل نشده، قاضی هم طبق این بیان نمیتونه این کارو بکنه، یعنی معامله ای تحقق پیدا نکرده. این یه تصویر. دو تا تصویر دیگه بعد بریم سراغ یه تصویر دیگه.
خاطرم یادتون باشه دیگه، فرض نگرفتید هیچ.